آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم. وقتتون بخیر. این قسمت دوم راوی هستش و من آرش هستم. ما توی راوی قصه زندگی افرادی رو تعریف میکنیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه این قسمت در مورد یک بخشش هستش. قرار داستان کسی رو بگم که با بخشیدنش تونست دریچه تازه توی زندگیش باز کنه. از همینجا میخوام از امید صدیق‌فر عزیز که برای شکلگیری فرم اصلی راوی کمک زیادی به من کرد تشکر و قدردانی کنم. دمت گرم امید جان. ما توی اینستاگرام و توییتر با آیدی راوی پادکست هستیم و خوشحال میشیم توی اونجا هم فالومون کنید تا با همدیگه در ارتباط باشیم و شما از خبرهای پادکست راوی مطلع بشید. اگه از راوی خوشتون اومد ما رو به دوستاتون معرفی کنید و یادشون بدید از طریق اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. ما علاوه بر اپلیکیشن های پادگیر توی ناملیک و شنوتو، پادکده و هزارو هم هستیم. نظراتتون رو به همون بگید. همش رو میخونیم و جواب میدیم. منتظرتونیم ما. راستی چند نفری منت سر من گذاشتن و آدم های مختلفی که داستان جذابی داشتن رو به من معرفی کردن. اگه شما هم کسی رو میشناسید یا خودتون کسی هستید که داستان زندگیتون شنیدنیه، حتماً به توییتر و اینستاگرام ما پیغام بدید تا باهاتون در تماس باشیم و داستانتون رو بشنویم. اسم مستعار پسر قصه ما نیما هستش. این قصه در طول حدود 40-50 سال اتفاق میافته و من خیلی جاها با سرعت بیشتری از مسائل عبور میکنم. برای اینکه بتونید داستان نیما رو متوجه بشید، لازمه حدودی بابای نیما رو بشناسید. بابای نیما بچه هند بوده و هول و هوش سال 40 توی هند لیسانسش رو میگیره و به همراه خانواده‌اش میان ایران. خونه‌شون توی هند توی یک موتلی بوده که اونجا رو مدیریت میکردن و مالک اونجا هم خیلی با اونها خوب بوده. حتی یک بخشی از اون موتل رو بعد از درگذشتش به خانواده پدر نیما میبخشه. بعد از چند سال زندگی توی ایران، بابای نیما به خاطر تحصیلاتش در زمینه حسابداری و اینکه 4 زبون فارسی، انگلیسی، هندی و مراتی رو بلد بوده، توی سفارت استخدام میشه و مشغول حسابداری میشه. اوضاع کارش خوب بوده و برو بیایی داشته تا با مادر نیما ازدواج میکنه. وضع زندگیشون خوب بوده که نیمای قصه ما به دنیا میاد. مادر و پدر نیما عین باقی قصه ها خیلی خوشحال و خندون بودن. بعد چند ماه از هند خبر میرسه اون بخشی از موتل که توی هند داشتن رو گروهی دست روش گذاشتن و دارن با کلک بالا میکشن. پدر نیما برای اینکه بتونه حقشون رو زنده کنه را میافته و میره هند. به این امید که یکی دو ماه حقشون رو پس میگیره و برمیگرده. رفتن به هند همان و پابند شدن تو هند همان. کارهای مربوط به بازپسگیری موتل تا جایی پیچیده میشه که پدر نیما نزدیک به 1 هند میمونه و نمیتونه برگرده پیش خانوادش. این موقع ها نیما تقریبا 1.5 بوده. مادر نیما به امید اینکه اگه بره هند کمک شوهرش باعث میشه کارها زودتر تموم بشه را میفته و میره هند. اونا هم نزدیک به 2 اونجا میمونن. تو این مدت نیما صاحب یه برادر هم میشه. شرایط نگهداری از بچه‌ها برای مادرشون چون دست تنها بود خیلی سخت بوده. خانوادگی تصمیم میگیرن مادر نیما و 2 بچه‌ها برگردن ایران تا پدر بزرگ و مادر بزرگ نیما بتونن کمک مادر نیما بکنن. بالاخره بعد از چند ماه پدر نیما بر میگرده ایران، اما نه برای موندن. اومده بود تا 1 مدارک رو آماده کنه و با خودش برگردونه هند. پدر پدر نیما چند ماهی میمونه و بعد از اینکه برمیگرده هند، خواهر نیما به دنیا میاد. مادرش که دیگه از تنهایی بزرگ کردن بچه‌ها خسته شده بود، کلاً بارو بندیلشو میبنده و در خونه‌شون رو قفل میکنه و با سه تا بچه راهی هند میشن. نیما خیلی خوشحال بوده از اینکه داشتن میرفتن خارج پیش باباش، اما این خوشحالی خیلی عمری نداره و مادرش به خاطر اضافه وزن توی هند سکته میکنه. سکته مادرش باعث میشه پلک چشمش افتادگی پیدا کنه و تو همین هاگیر واگیر و دوا درمون تب مالاریا هم به مشکلاتش اضافه میشه. پدر نیما درگیر کارهای اداریش بوده و نمیتونسته هم از بچه ها مراقبت کنه هم از همسرش. پس دوباره اونها تصمیم میگیرن که مادر نیما و بچه ها برگردن ایران. یه جورایی قصه نیمای ما از اینجا شروع میشه. وقتی مادر نیما برمیگرده ایران، اونها میرن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ نیما که توی نگهداری بچه ها کمکش کنن. نیما اون سال باید میرفت مدرسه و اوضاع جسمانی مادرش واقعا خوب نبود. نگهداری از سه تا بچه بعد از سکته و تب مالاریا واقعا شرایط سختی برای یک زن خانه‌دار بود. تو همین شرایط خاله نیما که توی شهرک مسکونی توی بندرعباس زندگی میکرد به خواهرش که مامان نیما بود میگه تو که شرایطت خوب نیست. نیما رو برای سال اول مدرسهش بفرست پیش ما زندگی کنه که سال اول مدرسهش رو بتونه خوب یاد بگیره و پایش مشکلی نداشته باشه. اینجوری میشه که نیما میره بندرعباس پیش خانواده خالش. خالش و شوهرش یه پسر داشتن و دوتا دختر. پسرش بزرگتر از نیما بود و یه دخترش همسن و اون یکی تازه یه سالش شده بود. مدرسه اونها توی همون شهرک مسکونی بود و همبازیهاشون همکلاسیهاشون هم بودن. این باعث شده بود نیما خیلی بهونه خانوادهشو نگیره و سرش گرم باشه. اما بالاخره بچه 7 ساله هم دل داره و دلش واسه بغل مامانش تنگ میشه. وسطای سال تحصیلی که نیما خیلی بهونه مادرشو گرفته بود، مامانش میاد به دیدنش و چند روزی پیشش میمونه. موقعی که مامانش میخواست برگرده شهر خودشون، نیما به مامانش میگه مامان نرو، دلم واسه تنگ میشه. مامانش بهش میگه این دورانم تموم میشه، میای پیش خودم عزیزم. نیما از مامانش میپرسه مامان کی تموم میشه؟ مامانش بهش میگه چشم به هم بزنی تموم میشه عزیزم. بعد از رفتن مامانش همیشه وقتی دلتنگ مامانش میشد و میخواست بخوابه، میرفت زیر پتو و هی پلکاشو به هم میزد، اما تموم نمیشد. بزرگ که شد یاد گرفت این حرف یه اصطلاحه و تو دنیای واقعی هیچ چیز بدی با چشم به هم زدن تموم نمیشه. بالاخره سال تحصیلی تموم میشه و نیما بر میگرده پیش خانوادش. از یه طرف خوشحال بود که مامان و برادر و خواهرش رو میبینه و از یه طرف دیگه ناراحت از دست دادن همبازی و دوستاش بود. تو این مدت مادر نیما چند بار میره هند که بتونه همسرش رو راضی کنه که بی خیال مال و اموال اونجا بشه و برگردونتش. اما موفق نمیشه. عید یکی از همین سالهایی که خیلی زود در حال گذر بود، نیما و خانوادش رفته بودن خونه باغ یکی از اقوامشون و همه ی اقوام مادریش اونجا جمع بودن. بچه های فامیل جمع میشن توی حیاط که توپ بازی کنن. کنار جایی که داشتن بازی میکردن یه استخر بود که از اون برای آبیاری باغ استفاده میکردن و به همین دلیل پر شاخ و برگ و لجن بود. بچه ها بازیشون رو میکنن و آخرای کار که تقریبا خسته شده بودن و میخواستن برگردن توی اتاق، توپشون میفته توی استخر. این یه بهونه میشه واسه شون که بازی رو تعطیل کنن و برگردن تو اتاق. همه راه میفتن که برن تو اتاق، ولی نیما میره میشینه کنار استخر و کم کم آب میریزه رو توپشون که بتونه توپ رو به لبه استخر نزدیک کنه تا توپ رو برداره و با توپ بره تو. تو همین زمان پدر بزرگ نیما شروع میکنه عیدی دادن به همه بچه های توی اتاق. وقتی عیدی همه رو میده میبینه که یه عیدی اضافه اومده. رو به همه میگه عیدی کیو ندادم؟ داداش نیما میگه نیما هنوز داره بازی میکنه، من الان صداش میکنم بیاد. وقتی داداش نیما میره دنبال نیما بگرده میبینه هیچ خبری از نیما نیست و برمیگرده تو اتاق و میگه نیما نیست. همه اول فکر میکنن خوب نگشته و میگن مطمئنی؟ خوب گشتی؟ شاید رفته ته باغ. اما برادر نیما میگه آره همه جا رو گشتم ولی نیما نیست. یه لحظه همه هول میکنن. میدونن بیرون تا دنبال نیما بگردن و هر جایی رو میبینن نیما رو پیدا نمیکنن. یه دفعه دایی نیما چشمش میفته به پارچه آبی رنگ روی آب کثیف استخر. میره نزدیک ببینه چیه. دستش رو دراز میکنه تا پارچه آبی رو برداره، میبینه سنگین تر از یه پارچه خالی بوده. پارچه آبی لباس نیما بود. وقتی نیما رو از تو آب استخر در میارن، صورتش دو برابر و سیاه شده بود. مادر نیما که اون صحنه رو میبینه شروع میکنه به جیغ زدن و هیچ عکس العمل دیگه ای نشون نمیداده. فقط جیغ میزده. پسری که تا چند دقیقه قبل خیلی شاد و خوشحال داشت بازی میکرد، الان یه جنازه متحرک تو بغل دایش بود. دایش با عجله میره سمت ماشین که نیما رو برسونن بیمارستان. نیما رو عقب ماشین میذارن و شروع میکنن به قفسه سینه‌اش ضربه زدن که بتونن کاری کنن آبی که خورده رو پس بده. وقتی راه میافتن و تو راه بودن، بالاخره نیما بعد از کلی کف بالا آوردن، یه لحظه چشاش رو باز میکنه و دایش بهش میگه چیزی نیست، بخواب. نیما 3 روز تو بیمارستان بستری و بعد مرخص میشه. وقتی ازش میپرسن چه اتفاقی افتاد، میگه توپ اومده بود لبه استخر، خم شدم توپ رو بردارم، وزنم رو انداختم رو توپ، توپ از زیر دستم لیز خورد و افتادم تو استخر. چند بار زور زدم و خودم آوردم روی آب، ولی به لبه استخر نرسیدم. دیگه چیزی یادم نمیاد تا وقتی که چشم وا کردم و دایی گفت بخواب. نیما از این کارا زیاد کرده بود. یه بار دیگه نزدیک بود همزمان هم خونه‌شون رو منفجر کنه، هم خواهرش رو توی آتش بزرگ تو زیر زمین خونه‌شون بسوزونه. فقط به خاطر اینکه می‌خواست تنهایی خوراک لوبیا درست کنه. خدا رو شکر مادرش خواهرش رو نجات میده، آتش نشانی هم خونه‌شونه. با خودتون تصور کنید مادر یک خانواده در نبود پدر خانواده، هم پدر بوده هم مادر. با وجود همچین بچه‌هایی با شاهکارای این چنینی چقدر میتونسته تنهایی دووم بیاره؟ قبل از شروع سال دوم راهنمایی، مادر نیما که دیگه از سختی‌های تنها بزرگ کردن بچه‌ها خسته شده بود، همه چیز رو جمع جور می‌کنه و دوباره در خونه رو قفل می‌کنه و همه با هم راه می‌افتن میرن هند پیش شوهرش که اونجا زندگی کنن. رفتنشون به هند با مخالفت شدید پدر نیما مواجه میشه که چرا اومدید؟ داشتید زندگیتون رو می‌کردید و از این حرفا. گفتن این حرفا از طرف پدر نیما باعث میشه بین پدر و مادرش یه سری سوء تفاهم به وجود بیاد. توی ماه اول خیلی با هم دعوا میکردن، تا حدی که نیما و خواهر و برادرش تصمیم میگیرن با فروختن گوشواره و علنگو خواهرش بلیت بگیرن و برگردن ایران. ولی خدا رو شکر قبل از اینکه بتونن موفق بشن، سوء تفاهمی که پیش اومده بود برطرف میشه. زبان آموزشی مدارس هند انگلیسی هستش. به همین دلیل بابای نیما برای بچه‌ها معلم زبان انگلیسی میگیره تا آماده‌شون کنه واسه مدرسه رفتن. تو همین زمانا وقتی نیما و داداشش برای دیدن یک گروه موسیقی خیابونی میرن توی محله‌شون که پستی و بلندی‌های زیادی داشته، سر یه حواس پرتی داداش نیما از یک بلندی میفته و از هوش میره. نمیخوام موضوع خیلی باز کنم، ولی وقتی تو بیمارستان بودن داداشش به هوش میاد. بابای نیما به زنش میگه تازه میفهمم چی کشیدی تو این مدت. مامانش هم میگه با اینکه ناراحتم از این اتفاق، ولی خدا رو شکر اتفاق افتاد. خوب شد که تو بالاخره فهمیدی من چی کشیدم تو این چند سال. بعد 3-4 ماه نیما و برادرش تقریبا انگلیسی رو یاد میگیرن و اونها رو میفرستن یه مدرسه شبانه روزی توی شهری که با ماشین حدود 3 ساعت فاصله داشته. این مدرسه واسه خودش یه شهرک بوده. زمین فوتبال چمن، کلاس‌های مدرسه برای حدود 1000 نفر، خوابگاه خیلی بزرگ، فضای سبز، یه چیزی خارج از تصور. برای تحصیل توی این مدرسه از شهرها و سن‌های مختلف می‌اومدن، از دبستان تا دیپلم. همه دانش آموزا اونجا یه برنامه روزانه معین داشتن که از این قرار بود. صبح ساعت 5:30 همه بیدار می شدن و می رفتن تو حیاط و حدود نیم ساعت می دویدن. قسمت بدش این بوده که نمی تونم و نمی خوام نداشتن. اگه خسته می شدن یا نفس کم می آوردن، افراد مسئول اونجا دستشون رو می گرفتن و دنبال خودشون می کشیدن. بعد از اینکه ورزش صبحگاهی تموم میشد، تو گروه‌های مختلف تقسیم بندی میشدن و هر گروه یه جایی از مدرسه رو تمیز میکرده. بعد از این کار باید دست و صورت میشستن و صبحونه میخوردن. بعد از صبحونه نوبت واکس زدن کفش و روغن نارگیل زدن به موهاشون بوده. پشت‌بندش باید لباس مدرسه میپوشیدن و میرفتن سر کلاساشون تا ناهار و دوباره کلاس تا بعد از ظهر و بعد از ظهر 1 تا 2 ساعت استراحت و حموم. بچه ها همه باید میرفتن حموم. حمومشون هم با آب یخ بود، حتی تو زمستون. بعد از حموم باید میرفتن کتابخونه تا درس بخونن و بالاخره میرسیدن به تلویزیون دیدن. اما از بعد ماجرا باید همشون اخبار میدیدن. در نهایت هم شام و خواب. البته در طول روز 3 بار هم مراسم دینی خودشون رو هر کسی به روش خودش انجام میداده. صبح، ظهر، شب. برای اینکه بتونید بیشتر با شرایطشون آشنا بشید، باید بدونید تو اونجا بچه‌ها رو توی گروه‌های مختلف سنی دسته‌بندی می‌کردن و برای هر کدوم یه مسئول می‌ذاشتن. به فضایی که برای استقرار و استراحت دانش آموزان داشتن دامتری می‌گفتن که یه سالن حدود 40 تخته بود با چند تا حموم و دستشویی. به مسئولشون می‌گفتن آنتی یا همون خاله و عمه خودمون. به قول نیما، آنتی زن وحشی بود. زنی که کل دامتری ازش حساب می بردن. حضور اسمش هم ترسناک بود، چه برسه به حضور خودش. یه بار نیما دیده بود یکی جلوی اتاق آنتی وایستاده و داشته محکم به صورت خودش چک می زده. اونقدر این کار رو کرده بوده که رد دستش رو صورت خودش افتاده بود. وقتی نیما ازش پرسیده چرا این کار رو می کنی؟ گفته آنتی جریمم کرده. نیما بهش گفته خب احمق، لااقل وقتی تو اتاقش نزن خودتو، داری میمیری. پسره بهش گفته اگه بی هوا بیاد بیرون ببینه خودمو نمیزنم چی؟ یه نمونه دیگه از حساب بردن بچه ها این بوده که نیما و داداشش توی زنگ تفریح از کمدشون خوراکیاشون رو بیرون میارن و شروع میکنن به خوردن، اما نمیدونستن که ممنوع بوده توی زنگ تفریح خوراکی بخورن. وقتی آنتی میفهمه خوراکیاشون رو میگیره و اونها رو میذاره روی میز وسط دامتری و میگه حق ندارید تا 1 هفته خوراکی بخورید. خوراکیاتون هم رو همین میز میمونه. هیچ کس هم حق نداره به اینا دست بزنه. نیما میگفت واقعا اون 1 هفته‌ای که ما جریمه بودیم کسی جرأت نکرد به اون میز نزدیک بشه. با وجود همه این شرایط نیما و داداشش داشتن به شرایط مدرسه عادت می کردن و کم کم این شرایط مدرسه داشت براشون عادی می شد که اتفاقاتی افتاد. مادر نیما تصمیم می گیره بعد از 2 سال دوباره برگردن ایران. کار پدر نیما تموم نشده بود، اما به خانوادش وابسته شده بود. اصرار می کرد که بر نگردن و بمونن، اما به خاطر شرایطی که بوده مادر نیما گوش نمی ده و با بچه هاش بر می گردن ایران. بعد از برگشتشون هر 3 تا بچه یه بدبیاری میارن. تحصیلاتی که توی مدرسه هندی داشتن توی ایران تایید نمیشه و باید از همون پایه‌ای که از ایران رفتن درسشون را ادامه میدادن. یعنی نیما باید دوباره میرفت سال 2 راهنمایی. اوایلش یه حس بدی داشت، اینکه همه همکلاسیه قبلیش الان اول دبیرستان بودن، ولی اون به خاطر هیچی باید 2 سال پایین‌تر میشست. اما کم کم عادت کرد. از هند که برگشته بودن خبری از باباش نداشتن و مثل که باباش خونه‌ای که توش زندگی می‌کردن و عوض کرده بود و همچنان دنبال پس گرفتن حقشون بوده. سالهای راهنمایی و دبیرستان به سرعت سپری می‌شد و همچنان هیچ خبری از پدرش نبوده. نیما کنکور میده و دانشگاه رشته مورد علاقه‌اش یعنی برق قدرت قبول میشه. ولی به خاطر شرایطی که داشته داوطلب آزاد محسوب میشه و بهش میگن تا سربازی نری نمیتونی بری دانشگاه. تو پرانتز بگم کسی که به صورت نرمال زمان بیشتری برای تموم کردن درسش استفاده میکنه باید یه تعداد مشخصی واحد درسی بیشتر بگذرونه و اگه این کار رو نکرده باشه داوطلب آزاد محسوب میشه. نیما و خانواده‌اش هم اینو نمی‌دونستن و کسی از مدرسه هم اینو بهشون نگفته بود. نیما قید دانشگاه رو می‌زنه و سربازی رو هم پشت گوش می‌ندازه. میره سر کار، ماشین می‌خره و تو این دوران پی عشق و حال و کار بوده. تو اون سن و سال جاهایی می‌رفت که دوستاش حتی فکرش هم نمی‌کردن. دارایی، شهرداری، اداره مالیات و کلی اداره دیگه. به خاطر شرایط خاص زندگیشون در نبود پدر و مشغولی مادر همه کارهای خونه گردن نیما افتاده بود. نیما بعد از دوستیش با نامزد آیندش بعد از 7 سال غیبت به هر دری میزنه میبینه به خاطر شرایطش نمیتونه معاف شه و خدمت سربازی رو شروع میکنه. داستانهای خدمت سربازیش هم بماند. فقط در همین حد بدونید که وقتی میره آموزشی یاد دوران تحصیلش تو هند و دامتری میفته. تفاوتش هم با اون دوران این بوده که روغن نارگیل به سرشون نمی زدن. بعد از خدمت نامزدی می گیرن و تو شور و شوق نامزدی و نامزد بازی بودن که 1 ماه نگذشته مادرش برای بار دوم سکته می کنه. از لحاظ حرکتی مادرش کم توان میشه و با فیزیوتراپی کم کم بهتر میشه. تو همین بهبهه از کنسولگری هند خبر میرسه که پدر نیما فوت شده. چند سالی بود از پدرش خبر نداشتن و حتی باهاش تلفنی هم صحبت نکرده بودن. نه که نخوان، انگار پدرش از دستشون قایم شده بود و جوابشون رو نمیداده. دورا دور خبر هم داشتن که پدرشون نتونسته حقشون رو از اون زمین پس بگیره. دلتنگ پدرش بود. از یه سمت دیگه ناراحت از اینکه چرا این همه سال عمرش رو سر مادیات هدر داده و نه پیش زنش بوده و نه بچه هاش. دوستاش به باباش بگه بابا تو که دیدی بعد 1 سال 2 سال هیچ چیزی گیرت نمیاد. بر میگشتی. تحصیل کرده بودی، سابقه کار فوق‌العاده داشتی، میتونستی زندگی مرفه و عالی داشته باشی. چرا چسبیدی به اون زمین کوفتی که آخرش هم فقط باعث جدایی شد؟ چرا برنگشتی؟ چرا؟ اما دیگه کار از کار گذشته بود و پشیمونی نگفتن این حرفا قرار بود همیشه همراهش باشه. بعد از اینکه پدر نیما فوت میکنه، نیما برای کارهای اداری و بانکی مختلف و مخصوصاً بیمه مادرش به گواهی فوت پدرش نیاز پیدا میکنه. با مراجعه به کنسولگری بهش میگن باید اول سفارت ایران توی هند این نامه رو برای ما بفرسته تا ما بتونیم اون رو بهت بدیم. 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه، نزدیک 1 سال از درگذشت پدرش میگذره، اما به رغم پیگیری‌های مداوم نیما باز هم این نامه صادر نمیشه. اتفاقای مختلف زندگی، کارهایی که از پدرش گردنش بوده و وظیفه تأمین خونه و خانواده و خیلی چیزای دیگه شرایط سختی رو برای نیما پدید آورده بود. توی رابطه‌های نیما با عزیزانش کدورت‌هایی به وجود میاد، اما نیما نادیده میگیره. مدام خودخوری و درگیری ذهنی شرایط خیلی پیچیده‌ای رو براش به وجود میارن. به پیشنهاد نامزدش به یک کلاس خودشناسی میره. اوایل بیشتر به این قصد میرفته که ببینه اونجا چه خبره. چون به عقیده خود نیما اون که مشکلی نداشته. توی یکی از جلسات اون دوره مربی در مورد بخشش صحبت میکنه و میگه با بخشش 1 زندانی را رها میکنید و بعد از بخشش متوجه میشوید آن زندانی خود شما بوده اید. با شنیدن این جمله یاد ناراحتیش از پدرش میفته و حرفایی که میخواسته به پدرش بزنه میان تو ذهنش. مربی ادامه میده و در مورد تجربه خودش از بخشیدن پدرش بعد از مرگ اون صحبت میکنه. در طی صحبتهای مربی نیما میبینه هر چیزی که مربی میگه دقیقاً واسه اونم اتفاق افتاده. اونم از پدرش به خاطر اینکه پیشش نبوده و مادرش رو تنها گذاشته و خیلی چیزای دیگه شکایت داشته. وقتی داشت این حرفا رو میشنید با خودش میگفت من یه عالمه حرف تو دلم مونده که به پدرم بزنم، ولی نزدم. اونا رو که نمیتونم کاری بکنم. انگار که مربی حرفای نیما رو شنیده بود و حالا میخواست جواب بده. مربی میگه من واسه پدرم نامه نوشتم. توی اون نامه جز به جز حرفایی که تو دلم بود رو زدم. همه توقعایی که داشتم، همه نیازهایی که داشتم و همه درخواستهایی که داشتم رو گفتم. و در آخر به خاطر اینکه هیچ کدوم اونها رو برآورده نکرده بود بخشیدمش. نامه‌ای که نوشتم اونو توی پاکت گذاشتم و تمبر زدم و با عنوان گیرنده برسد به دست پدرم به صندوق پستی انداختم. نمیدونستم کی این نامه رو میخونه، اما واقعا حس کردم خالی شدم و یه باری از روی دوش من برداشته شده بود. نیما با خودش گفت خب منم میتونم همچین کاری رو بکنم. یه نامه واسه پدرم مینویسم. سنگ مفت گنجیشک مفت. با خودش گفت شاید کار کرد و یه خورده دلم خالی شد. چند روز بعد که سرش خلوت میشه شروع میکنه به نوشتن نامه. از بچگیش میگه که چقدر دوست داشته پدرش میبوده و بغلش میکرده. که چقدر دوست داشته باباش میرفته مدرسه دنبالش. که چقدر دوست داشته با پدرش تو بچگی بازی کنه. چقدر پذیرفتن کارهای بزرگتر از سنش براش سخت بوده. چقدر مجبور بوده زود بزرگ شه. که چقدر از اینکه پیششون نبوده و ولشون کرده بوده ناراحت بوده. از اینکه میتونسته با بودنش چه زندگی فوق‌العاده‌ای رو براشون بسازه. از اینکه باعث شده مادرش هیچ لذتی از زندگیش نبره و فقط بچه بزرگ کنه و از خیلی چیزای دیگه. چشاش خیس میشن اما مینویسه و انتهای نامه میگه واسه همه چی میبخشم تو دوستت دارم. نامه رو توی پاکت میذاره که روز بعد پست کنه. صبح که بیدار میشه به نظرش پست کردن نامه کار بیهوده ای میاد. آماده میشه و نامه رو تو خونه جا میذاره و میره سر کار. حس و حال عجیبی داشته، نه غمگین نه شاد. حواسش پرت بوده و هی چشاش را میرفته. هلوش ساعت 3 بعد از ظهر بعد از اینکه با همکاراش ناهار میخورن یه شماره غریبه روی گوشیش میفته. کلن خیلی گوشیش زنگ نمیخورد و عجیب بود که شماره غریبه زنگ بزنه. گوشی رو که جواب میده متوجه میشه از کنسولگری باهاش تماس گرفتن. پشت تلفن میگن گواهی فوت پدرتون برای ما ارسال شده و میتونید بیاید بگیریدش. مو به تنش سیخ میشه. یاد نامه‌ای که برای پدرش نوشته بود و بخشیده بودش میفته. انگار تا اون باباشو بخشیده باباشم هر کاری کرده که بتونه کمکش کنه. بهت وجودش رو میگیره و تا چند دقیقه بعد از خدافزی همچنان گوشی دم گوشش بوده و از تحیر نمیدونسته چی کار باید بکنه. برای گرفتن این نامه به هر دری زده بود. ولی دقیقا همزمان با کاری که فکر نمیکرد هیچ نتیجهی داشته باشه اون نامه صادر شده و یه همزمانی عجیب و غریب اتفاق افتاده بود. خودش میگفت اونجا بود که ارزش بخشیدن رو فهمیدم. اونجا بود که فهمیدم جمله با بخشش یک زندانی رها می شود و آن زندانی خود شما هستید یعنی چی؟ من به عنوان راوی این داستان خیلی وقت پیش داستان بخشش نیما رو شنیده بودم و خیلی دوستش داشتم. همیشه این قصه رو برای کسایی که کینه به دل می گرفتن و از بقیه ناراحت بودن تعریف می کردم. وقتی تو کافه نشسته بودیم و داشتیم دوباره برای شنیدن جزئیات بیشتر با نیما صحبت می کردیم، آرامشی تو چهرش بود، اما چند بار چشاش خیس شد. از همینجا ازش قدردانی میکنم بابت اینکه همکاری کرد و به من اجازه داد قصه زندگیش رو تعریف کنم. نیما منو تا خونه رسوند و تو ماشین کلی از تجربیات و خاطره هاش گفت. بعد از صحبت با نیما و خداحافظی باهاش چند تا قرار با خودم گذاشتم. 1. من که بچه ندارم ولی قرار گذاشتم به هر کسی که بچه داره توصیه کنم به بچه هاشون از همون سنین کم شنا یاد بدن. اتفاقه. باید هوشیارش بود و پیشگیری کرد. 2. این یکی بیشتر یه قدردانی از خداست. خدایا مرسی که تو هند به دنیا نیومدم و مجبور نبودم توی بچگی آموزشی سربازی رو بگذرونم. و 3. قرار آخر. با هر کسی که کدورت دارم و ازش ناراحتم صحبت کنم و ببخشمش. زندگی خیلی لذت بخشتر از اینه که من توش زندانی باشم. و اما آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.
آخر قصه اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم. کجای خاطر باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست